أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين گفتگو را در فصل رضا شروع کردیم و به تعبیر متن القول فی الرضا. یه مقدمه رو دیروز شروع کردیم، بحث شرعی خاصی درش نداریم جز یک اشاراتی، مورد اختلافی هم در این بحثا نیست، مقدمه است و تمهیدی است برای بحثای آینده و آشنایی با مسائل باب. از این یه رضا در باره تغذیه بچه تازه به دنیا آمده در سنین بعد به تولد تا دو سالگی در رابطه با تغذیه اولاد تازه متولد شده، طبیعت و یا در حقیقت دست قدرت الهی غذاش رو در پستان مادر آماده کرده و این مناسب ترین غذاست برای بچه، هم با انسی که با این غذا قبل از تولد در رحم داشته و هم اینی که حین تولد خداوند این سفره و خوان نعمتش رو آماده کرده براش. و اون طوری هم که علم جدید و پزشکان میگن مناسب ترین غذا برای بچه است و به خصوص با این نکته که در طول این رضا دو سالی که شیر میخوره ماهیت این غذا تفاوت میکنه به تناسب سنش، که در هر مرحله از این تغذیه متناسب با وجود او باشد. یه نکته عمده است از نظر خلقت و از بشر اینجور، اولی که به دنیا میاد با کمترین غذا کافیه براش، و ولی امروز که این غذا رو خورد رشد میکنه، به همین نسبت فردا بیشتر میخواد، به صورت مضاعف پیش میره. هر روزی که از این غذا استفاده میکنه نیازش به غذا بیشتر میشه، کمن و کیفن. حتی بعدها هم میدنیزن بچه 3 ساله 4 ساله 5 ساله میشینه غذا میخوره، امروز غذا میخوره، ممکنه مثلا فرض کنید با 2 سیر غذا سیر بشه، اما این 2 سیر غذا به وجود او اضافه میکنه، رشد میکنه، فردا دیگه به 2 سیر سیر نمیشه، بلکه نیاز داره مثلا به 2 سیر و 1 دهم، و پس فردا همچنین. روز به روز این احتیاج در بشر بالا میره، هرچی رفع احتیاج بشه احتیاج بیشتری میزاد. این که یا ایها الذین آمنوا انتم الفقراء الالله، این فقر همیشگیست، هر مقدار که رفع فقر بشه، رفع نیاز بشه، فقر بیشتری ایجاد میکنه، نیاز بیشتری ایجاد میکنه. اینی که بشر در ذاتش فقیرون دائما همیشگی، والله هو الغنی. در هر حال مناسب ترین شیر برای بچه اینه که حتی این نکته درش لحاظ شده، روز اول با یه مقدار شیر، شیر ساده تر تغذیه میشه، سیر میشه، کافیش هم هست، اما کم کم روز دوم، روز سوم، روز چهارم هم شیر بیشتر میخوره و هم نیازش باید به مواد غلیظتری یا مواد بیشتری، من صحبت غلظتش رو نمیدونم، اما عمده اینه که مواد غذایی بیشتری در این شیر مورد نیازه. روزای اول ممکنه اون شیر اگر تجزیه کنی بعضی از مثلا فرض کنید ویتامین ها رو نداشته باشه، اما بعدها تدریجا اونها رو هم پیدا میکنه. این خصوصیتیست داره. در روایات هم ترغیب شده بر این که با همون شیر مادر تغذیه بشه و به تعبیر امیرالمؤمنین علی علیه السلام که هیچ شیر غذایی بهتر از اون نیست و به اصطلاح با حالت طفل عموم مام لبن رزع به السبی اعظم و برکتن علیه من لبن امه. این هاییست که بایدم حالا هم از نظر اجتماعی واقعا باید روش تبلیغ بشه اینها، که حالا میگیم به عللی که منسی واقع شده. این بوده. در این حال در همون زمان جاهلیت مرسوم بوده که بسیاری از افراد برای فرزندانشون به اصطلاح دایه انتخاب میکردن، رضی انتخاب میکردن، شیردهنده دیگری غیر از مادر، و همینطور که مشهورم هست و که انم من المسلم تاریخیان اینی که خود پیامبر صلوات الله علیه در بد به تولد به دست دایه داده شد، حلیمه سعدیه، که او بردش در قبیله خودش، پیغمبر رو اونجا بزرگ میکرد و حالا در رابطه با همین سنینم تو همین بیابون چه کراماتی از پیغمبر در اون زمان بروز کرد. اینا چیزهاییست که حالا در روایات نقل شده، در تواریخ نقل شده، موارد بسیاریست. چرا؟ نمیدونیم برای چه این کار رو میکردن. آیا عبا داشتن از اینکه خودشون بچه‌شون رو شیر بدن؟ مثلا به اون ملاحظاتی که حالا یا میکنن روی سینه‌شون تأثیر میذاره، وضعش روی بدنشون تأثیر میذاره، ضعیف میشن، یا مثلا کار دارن خودشون میخوان اداره برن صبح تا عصر و همسالک هزالک، از این حساب اون زمان هم یه همچین مسائلی مطرح بوده؟ ظاهرا نیست. اونی که من بیشتر حدس میزنم و در مورد پیغمبر هم اصطلاح احتمالا قریبا اینجور بوده اینه که خب مردم شهر مکه بودن، مکه اون زمان به زمان حساب خودش یه شهر شلوغ تجاری و با اشتغالات زیاد و مردم مختلفی که اونجا رفت آمد می کردن، اینا رو می دادن که ببرن توی بیابان، توی قبیله، اونجاها بزرگشون کنن تا به همون شکل طبیعی بزرگ بشن و اختلاط با این فرهنگ های مختلفی که در اثر تجارت در مکه می آمده مثلا با اونها آلوده نشم، برم تو اون هوای پاک، تو فضای پاک و در اونجا بزرگ بشم. من بیشتر این احتمال میدم در بین زنهای حتی متدین به اون زمان، اینا خداپرست بودن، اینها به اصطلاح تابع ادیان گذشته بودن، اینا هیچ وقت بت‌پرست نبودن. این خانواده قره، خیلی از افراد این قریش و امثال این
قریبه که کنیز ابو لهب بوده کجا مسلمان بوده؟
کجا؟ کی؟
صویبه.
صویبه کیه؟
صویبه کبیر که کنیز ابو لهب بود، خب بیشترش خوری غزت از همین سویرو بوده اینا.
ما اونی که شنیدیم شما اینو تازگی مطرح میفرمایی، از همه این آقایون سوال کنی. اونی که دایه پیغمبر حلیمه ام سعد سلیمه سعدیه وقت زندگیش هم تو همون جا بوده یا عبدالمطلب اش میداده میرفته در اون جاهای دیگه، نمیدونم. حالا اینا حدسیه. بله در هر حال، بله اسلام هم این کار رو رسمیت بهش داد. قرآن به عنوان یه مطلب ثابت مطرح میکنن، میفرماید ان تسترضعوا اولادکم فلا جناح علیکم. خود فلا جناح علیکم بیان جوازشه. اگر کسی رو شیرده بگیرید برای اولادتون اشکالی نداره. در مورد مادر هم فرض کرده بود جواز، اگر بخواد مادر شیر بده مدت کاملش 2 ساله، اونم ان اراد ان یتم الرضاع. هر دو جا رو مفروض گرفته جوازش را، خصوصیات دیگرش رو داره بیان میکنه. اگر کسی رو رضی گرفتی براش اجاره‌ای که قرار دادید، مزدی رو که قرار دادید، فلا جناح علیکم، اشکالی نداره، ولی مزدش رو بهش بدید. هر دو رو مفروض گرفته جایز. و همونطور که دوز اشاره کردیم، امر و نهی و استحباب و کراهتی هیچ طرف از این دعای شریفه استفاده نمیشه. در یه فرض وجودی بعضی از احکامش رو بیان کرده، ولی نشون میده که اصل مطلب جایزون در حد جوازش از این آیات شریفه استفاده می شود.
شیر دادن از
دختر
با هم
بشه
یا
بده؟ نه خیلی، خود شیر دادنش.
بله
بله، لمن اراد ان یتم الرضاع. این اهل بحث در زمانهای قبل این چنین، حالا اون زمان جاهلیت، بعدم زمان پیغمبر، اوائل بعثت، اوائل اسلام، همین شکلا بوده. اما حالا وقتی میرسیم به عصور متأخره، زمان خودمون، در زمان ما همین جریان هست که خیلی از مادرها از شیر دادن اولادشون امتناع میکنن، ولو شیرم دارن، حتی به تعبیری شیر خودشون رو خشک میکنن و میرن بچهشون به شکل دیگری شیر داده بشود، از این امتناع میکنن. حالا یه امور مختلفه ای که روستم میکنن، از نظر اجتماعی کار داره، میخواد بره شغل انتخاب بکنه، اداره بره، نمیدونم چنین و چنان، یا نه از نظر شخصی و از نظر حفظ ظواهر بدنیش، زیبایی هاش و این جهات، از شیر دادن بچه خودداری میکنن و میرن برای شیر دادنش به وسائل دیگر. ولی در زمان ما مجبور نیستن که دایه بگیرن. تا 50-60 سال قبل اینجوری بود، چاره ای هم نبود. حالا یه مادری تصادفاً شیرش کم بود، کافی نبود برای بچهش، یا شیرش به عللی به قول معروف مثلا جوش کرده بود و خوش شده بود و اینها، ناچار بود کس دیگری او رو شیر بدهد و ناچار بود دایه انتخاب کنه. تا اون زمانایی که ما هنو بچگیامون کاملا یادم میاد، خیلی وقتا تو خانواده ها پیش می آمد و یه دایه ای رو انتخاب می کردن برای این کار، شیر می داد بهش. اما بعدها در عصر متأخر نه، شیر خشک اومد تو بازار، بعدم غذاهای مکمل بچه، نه نیازی هم نداره که دایه بگیره از همین شیر خشک. حتی اگر خدمتکار بگیرد، نه به عنوان دایه، به عنوانی که سر ساعت این شیر خشکو بهش بده، به او برنامه ریزی میکنه، ساعت چند اینطور، ساعت چند اینطور، اون شیر دیگه نیازی به شیر دایه نیست. تا بحث رضا پیش بیاد و مصادیق این مسائلی که حالا بعدا گفته خواهد شد. در این حال از یک جهت دیگر الان در زمان ما مورد احتیاج واقع شده، مسئله استرضاء و رضا برای مسائلی که یترتب علیه و به خصوص همین قضیه نشر حرمت و اون این که زن و شوهری که بچه دار نمی شود بچه می گیرند از بهزیستی مثلا یا بچه دیگری را با شناخت پدر و مادرش انتخاب می کنند و تبنی می کنند. تبنی کم و بیشتر از یه حیث برای یک قشری از خانواده ها یه مطلب مورد نیازی شده. حالا گاهی بگن اضطرار، این حرف بی خود اضطرار نیست، یه مطلب مورد نیازی شده حالا برای بسیاری از خانواده ها. وقتی میان این بچه رو قبول میکنن و میاد تو خانواده شون، حالا اون وقتی که هنوز کودک خیلی مهم نیست، اما فکر میکنن این چند روز دیگه بالغ میشه، یا دختره با این شوهره چیکار کنه، یا پسره با این مادره چیکار کنه، اینها میخوان باش مانوس باشن، تو خونه باشه، اسمشو گذاشتن پسر خودمون، اسمشو گذاشتن دختر خودمون، حالا محرمیتشو چیکار بکنن؟ اینجاست که بیشتر از قضیه رضا استفاده میکنن. هنوز تا کودکه و در اون سنین هست، حالا بدنش به یکی از بستگانشون، بستگانی که شیر دادن او باعث محرمیت به این زن یا به این مرد بشود. و خیلی وقتا مثلا میپرسن ازتون که چیکار کنیم، کیو دارید، کسی که بتونه مثلا شیرده باشه و آیا با شیر دادن او برای شما محرم میشه یا محرم نمیشه. اینا دیگه موارد فرق میکنه. البته قولم ندادیم و یادتون باشه، قولم ندادیم که در هر موردی 100% یه راهی داشته باشه. نه، ممکنه در مورد یک زن و شوهری هم که به اصطلاح بستگانی نداره، موردی نداره که بشه از اونا استفاده کرد، یه همچین راهی و وسیلهی و طریقی پیش نیاد، ضامنش نیستی. ولی خب خیلی ها سعی میکنن از این راه ها به یه شکلی استفاده کنن. یا اونی که خیلی قدیم ترم مطرح بوده توی خانواده ها، مثل حالا نبود اون زمان ها که خانواده ها بلا فاصله خونه جداگانه ولو یه آپارتمان کوچک تهیه کنن برن خونه جداگانه، نه، تو همون خونه پدری پسر اول زن میگرفت، پسر دوم زن میگرفت، پسر سوم زن میگرفت، تو همون خانه بزرگ هر کدوم یه اتاق داشتن، تو همون خانه زندگی میکردن. اون وقت این مشکل براشون پیش می آمد، این برادر با زن اون نامحرمه، اون برادر با زن این نامحرمه، باید از همدیگه ستر بکنن، چادر داشته باشن، زندگی براشون این مقدار مشکل می شد. خیلی ها در صدد بر می آمدن به نحوی محرمیت ایجاد کنن بین مثلا خودشون و زن برادرشون و کزل عکس. این خیلی مبلد ابتلا بود زمانهای سابق. برای این کار چه بکنن؟ می آمدن از همین قضیه رضا استفاده می کردن. انشالله می خونیم در آینده دو تا مسئله تصادفا در همین وسیله هم مطرح شده، چون عرض کردم کلی این بحث مطرح بوده، مورد نیاز بوده، مورد ابتلا بوده سابقا، دو تا مسئله در همین رابطه بحث شده که نسبت به زن برادر چطور می شود محرم شد. اینا نیازهایی است که پیش میاد در سابق یه جور، حالا هم یه جور. این نیازها باز بحث رضا را زنده میکنه، ولو رضایی رو که عمدن برای خاطر این نتایجش کنه، قضیه عکس شد. سابقا بر خاطر خود رضایش بود، بله این نتایج برش بار میشد، حالا برای خاطر رسیدن به همون نتیجه این رضا رو انتخاب میکنن و به اصطلاح انجام میدن تا به اون نتیجه برسن. فرقی هم نمی کنه، بالاخره بحث احکام رضا در هر دو صورتش مطرح میشه در این گونه موارد. با توجه به این نکته که رضا، شیر خوردن بچه از غیر مادر خودش، ولو اون مطلوبیت ذاتی طبیعی رو نداشته باشه، ولی بالاخره به ای علت از این عوامل طبیعی در طول زندگی ها شارع مقدس احکامی براش معین کرده. اولا یه بحث باز کلی، این رو مرحوم سید در همین تحریر دو سه تا ورق بزنید صفحه آخر بحث رضا آخرین مسئلهش اونجا مطرح کرده و چه خوب بود که اینو در اول در شروع بحث مطرح میکنه. بالاخره پدر است و در مقابل این بچه متولد شده وظیفه دارد، وظیفه سیر کردن او به عهده پدره. مادر شیرداد یه وظیفه رو از دوش پدر برداشته، مادر بگه نه شیر نمیدم مگر اینقدر پول بم بدی، بله بایدم پدر بپردازه. میتونه مادر در مقابل شیر دادن مزد هم از پدر بگیره. تو اصل تکلیف تقضیه بچه به ما انهو نفقتهو، نفقش بر پدر واجبه، این شیر دادنش بر او واجبه، باید وسیلش رو جور کنه به وسیله مادر یا به وسیله غیر مادر. حالا میخواد غیر مادر یه کسی رو انتخاب کنه، اینجا شارع اولی بار چی رو انتخاب میکنی؟ کی میخواد به بچت شیر بده؟ میدونی که این شیر هر که باشد این شیر دهنده مؤثر روی بچه است، تأثیر داره. این قضا این به خصوص در اون ایام این شیر تأثیر مستقیمی در اخلاقش، سجناتش، به اصطلاح قیافش، خلقن و خلقن در مورد بچه مؤثره. در اینجا اون وقت شارع میاد یه مواردی رو میگه این کار رو نکنی، یه مواردی بیشتر توصیه میکنه، مواظب باش اون شیر دهنده، اون به اصطلاح رضی، اون شیر دهنده مرضع این گونه و این گونه بوده باشد. این رو مرحوم به اصطلاح سید در اون مسئله آخر، متن مسئله آخرین مثلا طولانی ولی متنشه، خیلی بحثی نداریم روش. یستحب ان یختار لرضاء الاولاد لرضاء الاولاد المسلمه العاقله العفيفه الرضيعه. بله آقا عرفه که رضا رو نداره، من نگفتم داره سید اسطبولحسن، چرا اسطبولحسن سید نیست؟ سا اتفاقا اسطبولحسن طول ریاستش و مرجعیتش هم طولانی بود و در همه اونا هم معروف به سید بود. بله مرحوم اسطبولحسن خیلی هم معروف. حالا اینجا که در تحریر الوسیله مضاعفه، دو تا سید داریم. ها؟ بله آقا؟ نمیدونم، از من میپرسید. شاید از این جهت که مسائلش خیلی اختلاف توش نیست، حالا که میخونیم میبینیم مسائلش خیلی اختلاف توش نیست، یا حالا سید به هر جهتی وقت نکرده که بله. در باب نکاح میبینید کل باب نکاح نسبت به تحریر، نسبت به وسیله کلش ناقصتره، خیلی مسائل رو نداره، خیلی ابواب رو نداره. بله بله، اون وقت مبتلا به بوده، زمان مرحوم اسلم کاظم مبتلا به بوده، زمان مرحوم اسطبولحسن نه به کلی منتفی شده بوده دیگه بحث نکرده. کی بحث نکرده؟ عروه. بله مقدمات رو بحث کرده، رسیده به یک جایی دیگه فرصت نکرده یا فوت کرده یا به هر علتی، نمیدونیم این تاریخ چه وضعش چی بوده است، نمیدونیم. حالا یکی که بذارید ببینیم.
نه میخوام بگم که خود ائمه اکثرا مادراشون کنیز بودن.
باشه
اینا من اسلام ابتدایی رو داشتن بودن.
اسلام ابتدایی یا بله بله، ولی مسلمان بودن.
بله ولی مسلمان
اتفاقا حالا در این مادران ائمه مسلمونیشون هم خیلی داغتر بود از شما. بله بله خیلی داغتر از شما. اینهایی بودن که خودشون پیشا پیش علاقمند به اسلام شده بودند و علاقمند به این ائمه شده بودند و برای رسیدن به اونها خودشونو به صحنه جنگ کشودند و به عنوان کنیز به اصطلاح به اسارت در آمدند و آمدند و امام اونها رو به نحو ابتیا خریدند و الا در واقع وضع دیگری بود بینشون. شما اینا رو که خوندید روزه شون هم خوندید ها؟ نخوندید؟ آجا این همه منبر رفتید راجع به مادر حضرت ولی از نرجس خانون شرح حالش و سابقهش و امثال اینا رو نخوندید؟
روزه نداره حضرت
راجع به مادر حضرت رضا نجم خاتون نخوندید؟ بالاخره شرح حال حضرت رضا رو میخواد بگید که باید بگید مادرش کی بود یا نه. اون وقت تاریخ مادرش رو هیچی خوندید مطالعه کردید یا نه؟
نه.
یا مادر حضرت زین العابدین سلام الله علیه علل قول به اون تاریخ نه شما اشکال کردید منافاتی نداری اما شما تفضل فرمودی مطرح فرمودی. نه اینا دیگه جزء مسائل اولیه تاریخ اسلامی و تاریخ شیعه است علل قاعده کسانی. یعنی الان حقیقت اینه جزء اولین مطالبی که ماها در منبرها در جوامعمون باید بدانیم تاریخ ائمه است تا بعد برسه تو همینا سیره شون در همین ابواب اینا همه آموزنده است. اخلاق را ما باید از اینا یاد بگیریم و از این مسائل تاریخی. بله در فقه افعل لا تفعل حکم حرام و حلال تو این روایات وسائله، اونا تو روایات وسائل نیست، ولی اونایی که اخلاق ازش استفاده می شود اون سیره های ائمه است، روش عملی ائمه است. 7-8 سال اوائل که رادیو معارف قم را افتاده بود متصدیش یکی از طلبه‌های فاضلی بود که قبلن هم تو اون بحثامون شریک بود، البته اون وقت دیگه رفته بود الان هم هست، آمده بود کاراشو میگفت این وسائل این منطقه این حرفا بساله. حالا روش گفتم بسیار خوب خیلی اینا به جا، ولی اینا به درد عامه مردم و اون چه نظری که شما دارین نمیخوره. هی درس این آقای درس خارج اون آقا به درد یه عده معدودی میخوره، اونم اگر مرتب گوش بکنند نه متناوبن و الا اونم دردی دوانه میکنه. غیر از این آقای دیانت
درست میفرمون
بله ولی
الانش بله قبلش بهتر
خیلی خوب. ولی بهش گفتم اونی که میتونه رو مردم اثر بگذاره و جاذبه داشته باشه سیره ائمه است. داستان این همه کتاب مختلف داره مرحوم شهید مطهری، چطور شد این وسط داستان راستانش گل کرد؟ داستان راستان چیه؟ داستان راستان واقعیت حقیقت تیکه به تیکه سیره ائمه است، کاری که از امام صادر شده، فعلی که از امام صادر شده، این میشه سیره امام، روش امام، حرکت به اصطلاح فعلی و عملی امام. اینها میشه آموزنده برای مردمم، جاذبه داره. مردمی که میگیم الان مهمترش جوانایی هستن که حالا با فرهنگهایی هم آشنا میشن، خب با این فرهنگ باید آشنا بشن. اینا جاذبه داره در منبر باشه، در رادیو باشه، در جلسه باشه، در جلسه قرائت باشه و امثال اینها. اونایی که همه آقایون در ایام تبلیغی ماه رمضان و محرم و صفر باش سر و کار دارید، برای تأثیر در مردم باید از اینا استفاده کرد. البته اون زمانهایی که منبری ها واقعا منبری بودند و خطیب بودند و به اصطلاح روی این کار کرده بودند، منبر که می رفتن یه مجموعه بود. اولش خدا رحمت کنه مرحوم آسیه یای یزدی، اولش که منبر می رفت یه دو سه تا شعر فلسفی مرحوم حاجی سبزواری رو مطرح می کرد، یه مقدار اونا رو تشریح می کرد، بعد حالا به تعبیری که من که ندیده بودم، به تعبیری که مرحوم عادایی نقل می کرد، می گفت تدریجا سطحشو می آورد پایین، می آورد پایین، می آورد پایین، می آورد تو همین داستان ها و با اینها مردم عامه رو هم جوابگو بود و جذب می کرد. خب بله، منبر بخواد کسی واقعا اون سخنرانی های مرحوم آقای فلسفی همینطور بود، منبری های قبلی اونایی که سنخ کارشون منبر اونا همینطور بودن. حالا ها نمیدونم آیا اینا اصلا توی طلبه ها مطرح هست که منبر اینجور باشه یا نه. در هر حال خب اینها میتونه روی نفوس مردم، روی نفوس جوان ها مؤثر باشد و مصادیقش رو تجربه هم در این باره زیاده. یکی از همین سیره های ائمه میتونه یک جوان رو به کلی منقلب کنه. بنابراین بله، این سیره اونها بود، این قضیه مادرهاشون هم یکی از این مطلبه. باید با تاریخ مادرهای اونها هم در بیان شرح حالشون آشنایی داشته باشید حتما. بنابراین این مطلب رو حالا مرحوم سید اینا رو خلاصه کرده. اینا روایات متعددی داریم با جلد 15 وسائل احکام الاولاد، اونجا به مناسبت وظیفه پدر در مقابل اولاد چیه، اونجا 5-6 باب صفحه 184 تا 189 بابهای متعدد، 4-5 باب در این رابطه و صفات مرضعه در اونجا نقل شده. اولش هم حالا ایشون خلاصه کرده در این باب، مسئل مسلمه، العاقله، العفیفه، الرزیعه، رزیعه با همزه، الوزیعه، وزیعه است، الوزیعه، وزیعه با همزه، نه وزیعه با عین. مسلمان باشه، عاقل باشه، عفیف باشه و پاک و نظیف باشه. وزیعه از همون ماده وضوعه، وضو یعنی نظافت، وضو یعنی شستشو، کسی که شستشو کرده باشه و نظیف باشه. وضیعه یعنی زنی که نظیف و تمیز و پاک باشه. اون وقت اینا هر کدوم روایاتی داره. ذات الاوصاف الحسنه، دارای صفتهای نیکو باشد. بعدم تعلیل، فإن للبن تأثيرا تاما للمرتزع، شیر تأثیر بسیاری در اون بچه شیرخوار دارد. اینش کأنه مرتکز در اذهان مورد قبول هم است، حالا هم از نظر طبی بهداشتی تجربه ای از همه جهت. خیلی جاها خب ببینیم یه نحوه شیر خارجی یه تأثیری میذاره، یه مواردی در تاریخ نقل شده، بعدم وقتی تحلیل میکنن یه داستان تاریخی را دست میذارن رو این نکته که این سابقه شیر خارجی این چنینی دارد. فَإِنَّ لِلَّبَنِ تَأْثِيرًا تَامًا لِلْمُرْتَزِ كَمَا يَشْهَدُ بِهِ الْإِخْتِ اخبار و نطقت به الاخبار. گاهی مرحوم آصحاب الحسن هم میشه مثل مرحوم آخوند، کلماتش نثره ولی مثل شعرش میکنه. کما یشهد بهل اختبار و نطقت بهل اخبار، هم تجربه نشون داده و هم اخبار بیان فرموده این مطلب را. کما یشهد به الاختبار و نطقت به الاخبار و الآثار. فعن الباقر علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا تسترضع الحمقاء والامشاء. از شیر زن احمق استفاده نکنید، استرضاع نکنید. ولل امشا، نقص روحی، نقص جسمی. امشا یعنی چه آقای مجیدی؟ ها؟ امشا با عین ها، امشا مؤنث اعمش. اعمش یعنی آدمی که چشمش آب میزنه. نه اون اندازه ای که از آقای دیانت شبکورم نیست، اینایی هستن که چشمشون ناراحتی داره که یک گاهی ازش همینطور خود به خود و بدون اختیار عشق ازش جاری میشه، آب از چشمش جاری میشه. این نقص بدنیست، حتی این نقص رو شارع لحاظ میکنه که این ممکنه در بچه اثر بگذاره، نهی میکنه این گونه نباشه. بپرس از امام، امام میگه اثر داره. شما برو تحقیق کن روی این، تحقیق طبی سابقه چه بسا بله به دست بیاریم که اثر داره. ممکنه رو چشم بچه مؤثر باشه یا ممکنه رو جهات دیگری از بچه مؤثر باشه. نمیدونیم الان اثرش از چه ایسه، ولی روایت این رو میگه. باز از امین المؤمنین نقل شده، انظرو من ترز اولادکم فان الولد یشب علیه، فان الولد یشب علیه. نگاه کنید کی شیر میده به اولادتون. فان الولد یشب علی، شب یشب از همون ماده شباب، شباب یعنی جوانی. فان الولد یشب علی یعنی ولد رشد میکنه، وقتی رشد کرد به سن جوانی میرسه، یشب و رشد میکنه بر اون شیری که از این زن استفاده میکنه. این شیر در رشدش دخالت داره و یشب و به جای خود، اما یشب و علی یعنی با تأثیر خاصی که از این شیر میپذیرد،
جوانیش متأثر از شیر،
از این شیره. بله ها؟ نه اون زرو، این یه جمله است، صدر و ذیل هم نداره. اون زرو من ترزع اولادکم، و با توجه به اینکه در اون زمان رضا عم بوده از مادر و غیر مادر، بلکه کثیرن هم غیر مادر بوده، مصداق من ترزه اون غیر مادرش میشه. حالا در مورد مادرم، در مورد ازدواج، بله همین سفارشات هست، برای اینکه منجر به این قضیه میشود و در اونجا علاوه بر شیر دادنش همون تأثیراتی را که شیر دادن داره در رحم میگیره از اون مادر، اونا به جای خود، ولی اثباتش این نفی معهدا نمی کنه. چه فرمودید آقای؟ اگر من دنبال بکنم باز نمیگی از اونها بپرس؟
نه ها؟ نه مادر اصلیرم باید
بله اونم حرفی سرس کردیم به اطلاقش، اونم به طریق اولا، چون او در رحم هم همین تأثیر رو میپذیرد. این فقط بعد از رحمه، در حالت حیاته، ولی او در رحم هم همینجور. بله در روایات باب نکاح هم سابقا خوندیم روایات رو مفصل، اشاره به همین تأثیرات هم وجود دارد. شما دیگه این هم که این یقینا روزش رو خوندید که وقتی امیرالمؤمنین خواست ازدواج کنه به عقیل گفت زنی برای من انتخاب کن از یه طایفه‌ای که چنین و چنان و چنان باشد، از همینجور مقدمه قرار میدید برای ذکر مصیبت حضرت ابوالفضل دیگه. ها نمیدونم حال کدوم تو بیشتر با منبر آسه، آقای مجیدی که بله، آقای مجیدی اما منبرش علماییه، فلسفی و علماییه. و باز ان امیر المؤمنین لا تسترز الحمقا فإن اللبن يغلب التباع، فإن اللبن يغلب التباع. از مادر احمق و نادان استفاده نکنید، برای اینکه شیر بر طبیعت غلبه میکنه. یعنی ممکنه این بچه شما که به دنیا اومده ذاتاً مثلا آدم به اصطلاح ذکی باشه، باده‌ها باشه، فهم خوبی داشته باشه، خود شما مادرش، پدرش، جدش چنینن اونم، اما اگر دادیدش به یک زن نادان او رو تغذیه کرد، این شیر بر اون طبع ذاتی خلقیش غلبه میکنه، تأثیرش اینقدر قویست. الان خیلی وقتا وقتی بحث میشه در این رابطه در مورد تربیت، تربیت ناشی از چیه؟ همه این عوامل در تربیت دخالت داره، تربیت از نظر پدر و مادر، خانواده، که بعد حالا میگیم اجتماع، مدرسه، کلاس، فلان موارد دیگرش، اینا جزء مسیر تربیته که ائمه علیهم السلام تو این روایات بیان کردن، اونم در اون زمانهایی که معمولاً کسی به این حرفا توجهی نداشت، علمی نداشت، درکی نداشت راجع به این مطالب. بله؟ شیر خوش ممکنه مال خرس باشه، هیچ اشکالی هم یعنی اینطور نیست که نقد بکنیم. واقعا شیر خشکایی که الان میاره ساخته های خارج از چی گرفته شده؟ یه بحث حالا هلیت و حرمتش ندونیم چنین فلان، بعد اصالت و تاره، اصالت و هلیه از اینا، ولی واقع رو که تغییر نمیده، تأثیرات واقعی سر جای خودشه. ولی بله در اونجا هم حالا اینقدر شیر گاو و گوسفند زیادی که خشکش کنن که نداره، اون شیر زیادی که در اختیارشونه همون شیر خوکه.
چی میگه ها شما فرمانش؟
گاو 100 کیلو شیر میده، ولی کارخانجات لبنیات و پاستوریزه و اینا رو میاره و قالب بندی میکنه و تبدیل به ماست و پنیر و بعد دوغ و بعد کره و بعد نمیدونم امثال اینها، این همه اینجور جنس ها از کجا میاد؟ از همونا علل اصحش، اگر همونا هم شیر خوش مخلوطش نکنن که الان خیلی از کارخونه های پاستوریزه خودمون همش از شیر خوش استفاده میکردن، میکردنش اینجوری که حالا پریروز آقای به اصطلاح وزیر بهداشت افتخار میکنه که فرض کنید ما جلو این کارو گرفتیم، نه دیگه تو کارخونه ها شیر خوش استفاده نمیشه. میشد، من با بعضی از کارخونه هاش خودم دخیل بودم، آشنا بودم، میدونستم بله آقا. نه اتفاقا اونایی که بودن اهل حساب کتاب هم نبودن، ولی میدونست. یکیش فرض کن کارخونه شیر آتوسا که مال انجمن ایتام، خب رفیقمون متصدیش بود آقای زاهدی چنین، یعنی از اول واقعا پایه‌گذارش خود من بودم، ولی بعد میدیدم اینجوری یه کار کنه، ولی اونا اینی که اونی که گفتم برای اینکه بگم اونا هم که اهل سهم امام دادن نبودن، سهم امام به انجمنها، به مؤسسات تعلق نمیگیره، اینو در باب خمس خوندی. یادتون نیست. بنابراین بله روایت این رو میگه فإن اللبن یغلب الطباع، و این یه جمله بسیار زیبایی است از لسان امیرالمؤمنین علیه السلام، بعدم انظروا من ترزقوا اولادکم فإن الولد یشب علی، حالا چه مادر باشه و چه غیر مادر، هر دو رو، الا غیر ذالک من الاخبار المستفاد منها رجحان و اختیار ذوات صفات الحمیده، بهترین از زنی رو که دارای صفات نیکو باشد خلقن و خلقن، هم از نظر قیافه و شکل و خانواده و پدر و مادر، و هم از نظر اخلاق شخصی خودش، و مرجوحیت و کراهت دارد، اختیار و بعد از دادهن فاقد این صفات یا ضد این صفات نیکو خود درست نیست، و کراهت ضد اینها، لا سیما کافره، استفاده از زن کافره اشکال نداره، حرام نیست، استرزایش هم آثار رو میرسونه، زن کافره هم اگر شیر داد حرمت بینش و بین این بچه، این حرمت هایی که میگیم اونها هم حاصل میشود، ولی اینجا بحث فعل است و کراهت این کار. و اگر در یک جایی ناچار شد از زن کافر استفاده کند، اونم خودش باز یک سفارشاتی شده، فلیختر اولا کافره بت پرست رو انتخاب نکنه، در مرحله اول انتخاب کنه نصرانی یا یهودی را که خدا پرست هستن، فلیختر الیهودیت و نصرانیه علی المشرکت و المجوسیه، و معذالک در همین حالم که این هم انتخاب میکنه بچه رو تحویلش نده که ببره خونه خودش، لا یسلم الطفل الیهن ولا یذهب بالولد الى بیوتهن، پس بچه رو به خونه خودشون نبرن، اونا یه تأثیرات بیشتری روش بگذارن. و به من زمنان باید بگی این مدتی که بچه منو شیر میدی باید خودت شرب خم نکنی ولو جایز میدونی، به من ان شرب الخم و اکل لحم الخنزیر، که لاغل از این تأثیرات نزدیک خالی بماند، و مثل الکافره او اشد کراهتن استرزا از زانیه، بله زنی که زانیه، حالا از زنا شیردار شده، نه از اون لبن هم استفاده نشود، کراهت داره، بله، و از زانیه به لبن الحاصل من از زنا، و همچنین زنی که خودش زنازاده باشد حالا صاحب شیر شده، و المرأة المتولدة من زنا، فعن الباقر علیه السلام لبن الیهودیت و نصرانیت و المجوسیه احب الی من ولد زنا، این اشد کراهتا از اینجا در آمد که اون بهتر از ولد و زناست نسبت به اون لبه. حالا این احب و الیه من ولد زنا به معنای شیر ناشی از زنا یا نه شیر زن ناشی از زنا، که انه به هر دو معنا گرفته شده، فعن الباقر علیه السلام این چنین، و عن الکاظم علیه السلام سئل عن امرأت زنت هل یصلح ان تسترزع، از زنی که زنا کرده آیا می شود او رو رضیق را مرضع قرار داد و از رضا او استفاده کرد؟ قال لا یصلح ولا لبن و ابنته التی ولولدت من از زنا، که تو این روایت هر دو رو جمع کرده،
نداره بعد اعلام وقت تشکیل دادن درسته یا
نه؟ نه بعدن میرسیم مسئله شد. بله نشر حرمت نمی کنه. اون آیا حرام هست یا نیست بعد از دو سال تشکیل دادن، اون مورد اختلاف نظر است.
این کلاس هم
اینقدر من میفهمم، ولی مسئله اولش رو خواست مسلم بگیره، اونش جواب بدم ازم. بنابراین این مستحبات و مکروهات هم مسئله عمده است در باب زنا، در باب استرضا، از مسائل تربیتی است، واقعا هم در جامعه اثر میگذاره. اینها رو انشالله تو منبرهای برید و هی روزومه خونی کنید چه فایده داره؟ اون چی که این واقعیات و اخلاقیات شرعه برای مردم گفته بشه که برگردیم به این سنت‌های قبلی. اینا رو سابقا معمولا مردم رعایت میکردن، میدونستن و حالا داره فراموش میشه به دلیل همین گذشتن وقت معمولا، تا بعد وارد مسئله بعد. بله.